جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
کم میشه از این فرصت‌ها در اختیار رشد اکوسیستم در واقع کارآفرینی و دانشمندان کشور قرار بگیره. ما برنامه‌های وزارتخونه‌های مختلف رو داریم نهایی میکنیم. یکی از وزارتخونه‌ها وزارت کشاورزی نهایی شده، انشاءالله به زودی در دولت تصویب میشه. امیدواریم که وزارتخونه‌های اصلی که بازیگر اصلی اقتصاد کشور هستن رو برنامه‌هاشون رو نهایی بکنیم. خوشبختانه قانون جشن دانشمندان هم مرحله آخرش در شورای نگهبان میگذره، اون هم خیلی میتونه کمک بکنه و اتفاقاتی که توی مجلس داره میفته توی این حوزه اتفاقات خوبی هست برای توسعه اکوسیستم دانشمندان.
تولید کننده ایرانی.
قاسمی هستم، مدیر بخش پژوهش و آرندی شرکت پزشکی داروی سورین سلامت سبز. این شرکت یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشور هست که در حوزه پزشکی و دارویی فعالیت می‌کنه و بر پایه دانش و اختراعات نخبگان و جوانان خوشفکر ایرانی فعالیت خودش رو در این حوزه شروع کرده. در بیماری‌های مختلفی ما تحقیقات مختلفی رو انجام دادیم و محصولات خوب و درجه یکی رو تونستیم به بازار معرفی کنیم، از جمله در حوزه سرطان‌ها، در حوزه بیماری دیابت، در حوزه پروستات و بیماری های این شکلی تونستیم خدا رو شکر به نتایج بسیار بسیار درخشانی دست پیدا کنیم. ولی در این شرایط و در شرایطی که بیماری کووید 19 چند سال زندگی همه رو تحت تأثیر قرار داده و اخیراً هم سویه جدیدش که همه فکر میکردن دیگه بیماری کووید 19 پایان پیدا کرده یا حداقل از شرایط پاندمی به شرایط آندمی رسیده، ولی خب سویه جدید شکل گرفته متاسفانه و چه در داخل کشور چه کشورهای خارجی این سویه جدید داره شیوع پیدا میکنه.
سهم ما.
میتونیم افتخار کنیم که در حوزه زیست فناوری و داروهای بایوتکنولوژی به پیشرفت‌های قابل قبولی رسیدیم.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
جزو 4 کشور اول آسیا هستیم در تولید این داروها. ما با تولید داروهای در واقع زیست فناوری در داخل کشور هم نیاز بیماران خودمون تامین کردیم، هم تونستیم نزدیک به 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در این حوزه داشته باشیم. تأمین پایدار و مطمئن این داروها رو که بیشتر در بیماران سبل‌العلاج و خاص مصرف میشه رو در واقع به ارمغان آوردیم. این پیشرفت‌ها نوید بخش اینه که ما بتونیم از همه داشته‌های خوب، از جمله جوانان ما، از جمله نخبگان ما، در این حوزه به خوبی استفاده کنیم، چرا که صنایع دارویی صنایعی هستن که از تمام ظرفیت‌های نخبگان میتونن استفاده کنن در تمام حوزه‌ها، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های مهندسی و فنی، در واقع در این حوزه میتونن فعال بشن و یک پوشش در واقع وسیع و متنوع از داشته‌ها، فناوری و نخبگان و تخصص‌ها رو زیر چتر حمایت خودش بگیره.
یای آخر.
قاسمی هستم، مدیر بخش پژوهش و آرندی شرکت پزشکی داروی سورین سلامت سبز. میخوام یک نویدی رو به مردم عزیزمون بدیم که تا دانشمندان و نخبگان ایرانی که همیشه زبان زد بودند در دنیا در اعصار مختلف تاریخ محصولی رو اختراع کردند که بر پایه تحقیقات 15 ساله شکل گرفته و به عنوان یک داروی ضد ویروسی و داروی آنتی وایرال نزدیک 12 سال روش کار شده بود و با شروع بیماری کووید 19 این دارو که تمام تحقیقات پیشبالینی و حیوانیش انجام شده بود وارد فاز انسانی شد. کارآزمایی بالینی فاز 1، 2 و 3 اون در بیمارستان‌های معتبر کشور انجام شد. آنالیزهای تخصصیش در داخل و خارج کشور انجام شد. نتایجی که این پژوهش و این دارو روی بیماران متوسط و شدید کرونایی به دست آورد در ژورنال‌های معتبر خارجی از جمله یورپین ژورنال و مدیکال ساینس چاپ شد و نهایتاً بعد از تمام مراحل آکادمیک این دارو مجوز از سازمان غذا و دارو صادر شد و خوشبختانه الان دارو وارد بازار شده و مردم عزیزمون این نوید رو از ما داشته باشند که این دارو یکی از مؤثرترین داروهای درمان بیماری کرونا در جهان خواهد بود که در روزهای آینده در تمام استانهای کشور قابل دسترسی خواهد بود و در وهله بعد هم امید به خداوند به سراسر دنیا عرضه خواهد شد. این دارو بنا به مستندات و پژوهش‌هایی که داشته و نتایجی که در بالین روی بیماران کرونایی داشتیم میتونه یکی از مؤثرترین داروهای درمان کرونا در دنیا باشه که اول در اختیار مردم عزیزمون قرار میگیره و امید و خدا در وهله بعدی در اختیار تمام مردم دنیا. امیدواریم تونسته باشیم با این زحماتی که چندین سال دانشمندان جوان ایرانی کشیدن گوشه ای از زحمات کادر درمان رو طی این دو سه سال جبران کرده باشیم و در وهله دوم بتونیم آرامش رو به جامعه و به زندگی ها برگردونیم و مردم با خیال راحت تر در کنار خانواده بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند. شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Oh, خودی را سازی کن او میدم باوشم پر جان آمدم او تیشم اما چو توفن آمدم. علی باوری بگی شاید این جو چر بلا باوری بگی شاید این جو چر بلا او باو خاو چوشی باو دلو جان راو شنو اتای داو میوی سر زمین چر بلا اتای داو زن نور خدا علی اتای داو میوی سر زمین چه بلا اتای داو میمان زن نور خدا اتای داو میوی خیوی مگاه خوهران قتل گاه جاوان گداز اکش بران چربای داو جلوه با ری از غر تویی چربای داو جلوه با ری از غر تویی مقی تیره آلم با سنام آور تویی او میدم او خوش خودی را بازی کن بسی تیره مهیما خودی را سازی کن او میدم باوشم پر جان آمدم او تیشم اما چو توفن آمدم. علی
همه با هم در روز عاشورای حسینی برای شفای مریض ها دعا می کنیم. برای انسانیت پزشکان دعا می کنیم. برای جوانمردی رزمندگانمون دعا می کنیم. برای مهربانی مردممون دعا می کنیم. همه این صفات پسندیده در پزشکان، مردم و در همه اخشار وجود داره و برای بهتر کردن این صفات انسانی الگومون امام حسین علیه السلام و یاران باوفاشه. توی این روزها برای همدیگه دعای خیر کنیم. 9:15 و برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های امروز کاری از گروه سلامت اجتماعی.
افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، عزاداران حسینی، با عرض تسلیت این ایام و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما عزیزان، برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. امروز 17 مرداد ماهه و فرصتی پیش آمده تا درباره دانشگاهی ویژه صحبت کنیم. دانشگاهی ویژه برای افزایش سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی و دانشگاهی برای افزایش مهارت‌های حرفه‌ای. امروز درباره دانشگاهی صحبت می‌کنیم که هدفش افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلانه. دانشگاه جامعه علمی کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم. تأسیس این دانشگاه به مهر ماه سال 1370 برمیگرده و امروز دارای حدود 600 مرکز آموزشی در رشته‌های مختلف مهارتی در سراسر کشوره. اما تفاوت فاحش دانشگاه جامعه علمی کاربردی با سایر دانشگاه‌ها در اینه که از طریق این دانشگاه مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروهای انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جلب میشه، طوری که فارغ التحصیلان این دانشگاه بلافاصله جذب بازار کار میشن. اما عنوان برنامه امروز افق روشن، دانشگاه جامعه علمی کاربردی پشتوانه نیروی کار. امروز در برنامه افق روشن من فاطمه شهبازی به اتفاق محمد حسین علی اکبری برنامه رو تقدیمتون میکنیم. جناب آقای علی اکبری به عنوان روزنامه‌نگار در برنامه ما حضور دارن. سلام عرض میکنم. عزاداری هاتون قبول باشه، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه مردم عزیزمون. منم تسلیت میگم این ایامو ان شاءالله که عزاداری‌ها قبول باشه.
ان شاءالله. جناب آقای علی اکبری، راجع به دانشگاه جامعه علمی کاربردی می‌خوایم صحبت کنیم. خیلی معتقدن که این دانشگاه فضایی رو ایجاد کرده برای رونق اشتغال در کشورمون و حلقه واسطی است بین دانشگاه و به طور کلی بازار کار، و باز هم این مسئله خیلی اهمیت داره که وجود این دانشگاه میتونه از لحاظ اقتصادی خیلی برای کشور ما کمک کننده باشه. نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. یه موضوعی هستش در مورد بحث دانشگاه علمی کاربردی. این دانشگاه تفاوتش با دانشگاه دیگه اینه که در زمانی که الان ما نیاز به نیروی متخصص داریم، خب دانشگاه دیگه حالا تخصصشون فرق داره. یعنی یه جوریه که شما اول باید برید بحث تئوری رو بگذرونید بعد وارد بازار کار بشید، اما دانشگاه علمی کاربردی اومده حالا با بخش‌های مختلف اومده یه اتصالی برقرار کرده. به عنوان مثال توی اتحادیه‌های مختلف، مثلا توی بحث املاک، من میدونم که در مورد حقوق ملکی فعالانی که قراره توی بازار صنفی املاک مشغول فعالیت باشن الان مشغول فعالیت هستن، میخوان جوازشون رو بگیرن، میرن دانشگاه علمی کاربردی یک دوره حقوق ملکی میگذرونن. این خب خیلی کمک میکنه و هم به خود این افراد هم به کسایی که میخوان بالاخره معاملاتی انجام بدن، یعنی طرف واقفه که الان چی کار باید بکنه.
دقیقا وصله دیگه به بازار کار.
دقیقا. بله،
خیلی ممنونم. مسئله که برای برنامه افق روشنم اهمیت داره همینه دیگه. ما در برنامه میخواییم بگیم که این دانشگاه چقدر میتونه به افزایش سطح مهارت شاغلین در بخشهای مختلف کمک کنه. در حال حاضرم خیلی از وزارتخونه ها و سازمان ها برای خودشون دانشکده هایی رو دارن که در واقع کارکنانشون در این دانشکده ها مشغول مهارت آموزی هستن، چرا که مهارت آموزی نیروی انسانی یک مجموعه میتونه به ارتقای سطح اون مجموعه کمک کنه. خیلی سپاسگزارم. اما در ادامه بسته گزارش مرجان قندی رو بشنویم.
تربیت نیروهای توانمند و کارا در حوزه صنعت نیاز اولیه بازار کار هر کشوری است. داریوش لطیفی رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان اردبیل با اشاره به اینکه اولویت اصلی این دانشگاه مهارت آموزی با محوریت اشتغال است گفت:
با توجه به شعار امسال که در واقع در خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، نیروهایی که در واقع قرار هست این شعار رو تحقق ببخشن و قسمتی از این در واقع شعار رو و این وظیفه رو به عهده بگیرن، در واقع نیروهای ماهر و در واقع مهارت دیده هستن که در این دانشگاه در واقع آموزش می‌بینن و در واقع دانشجویان این دانشگاه و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه مهیای در واقع جهش تولید و همینطور در واقع آموزش‌های اشتغال آفرین هستن. این دانشگاه در واقع آموزش‌هایی رو در واقع به دانشجوهاش ارائه میده که خیلی سریع و خیلی مستقیم بدون اینکه وارد بسیاری از مسائل دیگه بشن به بحث اشتغال و همینطور مهارت آفرینی میرسن و از این بابت میشه گفت که یک نقطه اتصال کوتاه هست به بازار کار و همینطور در واقع محیط‌های تولید و اشتغال و خدمات. در آستانه پذیرش مهر 1401 قرار داریم. ابتدا دوره کارشناسی و همینطور بعدش دوره کاردانی ثبت نام میشن. استقبال بسیار خوبی از آموزش‌های مهارتی هست و میتونم بگم که در واقع سده جدید با شروعش در واقع سده آموزش‌های مهارتی هست و نیاز واقعی آموزش کشور هست و خوشحالیم که دانشگاه علمی کاربردی هم سهم عمده‌ای در این زمینه به عهده داره. با توجه به در واقع تغییراتی که در بازار کار و اشتغال در واقع رخ میده و همینطور آمایش سرزمینی آموزش عالی که در دانشگاه جامعه علمی کاربردی اتفاق افتاده، ما حدود اگر دقیق بخوام بگم 55 کدرشته محل جدید برای اولین بار در واقع تو استان اون پذیرش خواهیم کرد و حدوداً 34% رشته هامون برای بار اول در استان ارائه میشه و در واقع این انعطاف منطبق با نیاز بازار کار و همینطور تغییراتی که در بازار کار میفته رخ داده.
بهزاد رضایی رئیس دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به رشد کدرشته‌های این دانشگاه به 391 رشته گفت
57 کدرشته اون جدیده که تو حوزه‌های نیازهای شغلی که نیاز استان بوده اینا تدوین شده. رشته‌های مختلف در حوزه‌های تی با توجه به دوره کرونا و نیازهای شغلی که تو این حوزه وجود داره که به خصوص کسب و کارهای مجازی و تجارت الکترونیک خیلی مهمه. تو حوزه ورزش و جوانان که استان اصفهان خب نیاز ورزش مهارتی و ورزش حرفه‌ای، بحث تربیت مربی توی حوزه‌های مختلف که مطرح بوده و استفاده از ظرفیت‌های خوبی که توی استان وجود داره. تو حوزه صنعت ما یکی از مسائلمون بحث خودروهای هوشمند، سیستم‌های هوشمند خودرو و مکانیک خودرو بوده. خب رفتیم رشته‌هایی رو تدوین شده که بتونه نیازهای این بازار رو بخصم بس خودروهای جدیدی که به بازار میاد. توی بحث مربوط به هنر، گردشگری ما تقریباً 50% از افرادی که اصلاً شاغلن و دارن مهارت شغلی پیدا میکنن برای که خب رشته‌ها داره به روز میشه تو دنیا، داره توسعه پیدا میکنه و اگر نتونیم آموزش‌های مناسب رو به نیروهامون بدیم از این چرخه عقب میمونه. و تو اون قسمت ما تقریباً میتونیم بگیم ما حالا آمار دقیقی بگم همه فارغ التحصیلان رصد میشن، ولی بیش از 75% از مجموعه علمی کاربردی یا شاغل هستن یا وارد بازار کار شدن.
بدون شک ایجاد دانشگاه جامعه علمی کاربردی با ایجاد یک دانشگاه توانمندساز نیروی انسانی ماهر برای ورود به عرصه بازار کار اهمیت زیادی دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
دانشگاه جامعه علمی کاربردی پشتوانه نیروی کار. دانشگاه جامعه علمی کاربردی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مدرکش هم مورد تایید این وزارتخونه است. قابل ترجمه و دارای اعتبار بین‌المللی هم هست. در ادامه افق روشن به اتفاق آقای علی اکبری با آقای مهندس علیرضا جمالزاده مدیر کل برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علمی کاربردی گفتگو می‌کنیم. جناب آقای جمالزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، ایام رو هم تسلیت میگیم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، این ایام رو تسلیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس، در ارتباط با وضعیت فعلی دانشگاه میخواییم با شما صحبت کنیم و اینکه چقدر تونسته در عرصه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مؤثر باشه. نظر شما را ابتدا بدونیم که واقعا چقدر دانشگاه تونسته در این زمینه موفق باشه و بعد برسیم به محورها و پرسش های بعدی.
بله، از هم خدمتون که دانشگاه جامعه میکاوردی از دانشگاه های در شمار وزارت علوم به حساب میاد و مأموریت اصلی اون هم به نوعی شناسایی نیازهای بازار کار و آموزش افراد در راستای این نیازها جهت توانمندسازی نیروی انسانی در بخش‌های مختلف بازار کار هست.
بله.
خب در همین راستا هم فعالیت‌هاش رو از سال 71 آغاز کرده و متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقدام به طراحی برنامه‌های درسی، دوره‌های آموزشی و پیاده‌سازی اونها نموده. خب تو این جریان مثل خیلی از نهادهایی که در کشور وجود داشت سهم خوبی در توانمندسازی نیروی انسانی داشته و خب اینجوری که آمارها و تراعات بازار کار نشون میده فارغ التحصیلان این دانشگاه معمولا جذب بازار کار شدن. البته ما دو طیف فارغ التحصیل داریم، بخشیش خودشون شاغل بودند برای ارتقای شغلیشون حضور پیدا کردن در عرصه های آموزش دانشگاه جامعه که خب در حوزه های شغلی زمین های ارتقای اینها هم فراهم شده.
بله.
بخشی هم به صورت داوطلب و آزاد با نگاه به بازار کار آینده ورود پیدا کردن و آماری که ما داریم تقریبا 75% این افراد
جذب شده
از حوزه‌های شغلی ورود پیدا
کردن. جناب آقای مهندس جمال‌زاده اشاره فرمودیم به شناسایی بازار کار و به هر حال تربیت نیروی انسانی در این زمینه، این شناسایی چجوری شکل میگیره؟ آیا دانشگاه بر اساس سرفصل‌های خودش به این نتیجه میرسه که باید مثلا فلان رشته رو ما طراحی کنیم یا اینکه نه بازار این درخواست رو از دانشگاه داره؟
موضوعی که سرکار مطرح کردید در دانشگاه در دو طیف دو شب این مورد توجه قرار میگیره. شق اول اینه که خود بازار کار بر اساس نیازهایی که داره به دانشگاه رجوع میکنه. این نیازها حاصل برنامه های توسعه‌ای اون صنعت میتونه باشه. البته صنعت که عرض میکنم به مفهوم عام هم شامل بخشهای مربوط کشاورزی، خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و خود صنعت رو مد نظر ماست. یعنی خود بازار بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که داره، فلمثل یه شرکتی، یک کارخونه‌ای یا یه دستگاه اجرایی بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای خودش که حاصل برنامه‌های کشور جهت‌گیری اشتغال یا تغییرات تکنولوژی که در اون حوزه شغلی اتفاق افتاده و یا حوزه‌های جدید شغلی که ایجاد می‌کنه بر اساس مثلا یه واحد صنعتی تولیدش رو می‌خواد توسعه بده، اگر نیازمند به نیروی انسانی توانمند باشه به دانشگاه رجوع می‌کنه و این دانشگاه چون که محور و اساس شغله با روی کرده مربوط به آنالیز شغل و تجزیه تحلیل شایستگی های شغلی به کمک خود همون واحد تولیدی و صنعتی اقدام میکنه به طراحی رشته و حتی پیاده سازی اون هم به کمک خود اون مجموعه صورت میگیره. نهایتا خروجی سیستم سعی میشه که به گونه‌ای تربیت بشه که اون بخش از نیازهای حوزه شغلی رو مد نظر قرار بده.
بله خیلی ممنونم.
از کار شرط دوم اینه که ما خودمون بر اساس اطلاعاتی که در حوزه های مختلف کشور داریم بیم جهتگیری های اشتغال بازار کار رو، جهتگیری های تکنولوژی رو، جهتگیری های جمعیت مولد رو یا جهتگیری مثلا از کنم خدمتون که ظرفیت های منطقه‌ای رو جمع‌آوری میکنیم بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره یا تجربه های جهانی رو همچنین یا ورود تکنولوژی به کشور رو مورد بررسی قرار میدیم و از دلش اصطلاحا نیاز آفرینی انجام میشه.
به روی نیاز سنجی میکنید؟
بله، یعنی این کار رو انجام میدیم و بر اساس این یه رشته ای رو ایجاد میکنیم. متفاوتم اون رو وصل میکنیم به یک حلقه ای که در ارتباط با بازار کاره و اون طراحی میشه و اجرا میشه. معمولا در شق اول متقاضیان بیشتری داریم، در شق دوم این رویکرد خود کشور و جامعه ماست که تولیگری اون بوده دانشگاه جامعه است که بر اساس اون بتونه
بله.
این طیف از نیازها رو با نگاه به آینده ببینه برای مشاغل نوظهور دنبال کنه.
بله خیلی ممنونم. اما جهت اطلاع شنوندگان عرض کنم که ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی در سایت سازمان سنجش کشور انجام میشه. دانشگاه جامعه علمی کاربردی در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور و بر اساس دو ورودی مهر و بهمن اقدام به پذیرش دانشجو میکنه. داوطلبان هم بر اساس شرط معدل کتبی دیپلم وارد دانشگاه میشن. دارا بودن مدرک دیپلم در یک از گروه های علوم تجربی، ریاضی انسانی، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش هم الزامیه. همچنان در خدمت شما هستیم آقای مهندس جمال‌زاده.